بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره این قاعده بود که تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. معنای این قاعده اینه که زمان مبیع به عهده کسیست که خیار ندارد. کسی که خیار نداره زامنه، نه اون کسی که مالکه یا صاحب ماله. حالا اولین مطلب اینه که اصلا ضامن بودن یعنی چی؟ زمان در موارد مختلف به معناهای مختلف به کار میره. گاهی ضامن بودن به معنی ضامن بودن به مثل یا قیمت. و گاهی ضامن بودن به معنای ضامن بودن خود مال، نه مثل یا قیمتش. مثلا هر کسی ضامن مال خودشه، که ضامن مال خودشه، این که هر کسی ضامن مال خودشه یعنی همون عین مال به عهدشه، نه اینکه مثل یا قیمتش. اما وقتی کسی یه مالی رو تلف میکنه، اون موقع ضامن بودن به معنی اینه که یعنی مثل یا قیمت رو باید بدهد. خب بله بینید، وقتی این وجود نداره، نمیگم که مثل یا قیمتش الان به عهدشه ها، الان خود همون مالی که تلف شده به عهده تلف کننده است. روزی که میخواد ادا کنه، چو این نیست، باید مثل و قیمت رو بده. نتیجهش هم خیلی زیاده سا. اگر که بگوییم از اول همی که تلف شد مثل و قیمت بگردنشه، یه وقت ضامن ارتفاع قیمت نخواهد بود. ولی اگر که همین که مال تلف شد، خود همون مال، نه مثل و قیمت، خود مال بهدشه. روزی که میخواد ادا کنه مال نیست، مثل یا قیمت شو باید بده، وقت ارتفاع قیمت و اینجور چیزا بهدش میاد. آخر بحث امروز یه معنای دیگری برای زمان خواهیم گفت. حالا فعلا همین دوتا، آیا ضامن است یعنی این که مثل یا قیمت بهدشه، یا این که ضامن است یعنی ضامن عینه؟ حالا ثمرش، حالا تو این جایی که الان معامله میشه، ثمرش اینه سا. ثمرش اینه که اگر که میگیم که شما ضامن عین مالید، یعنی این که وقتی میگوییم تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، فارسیش اینه که یعنی اگر مال تلف شد معامله فسخ میشه. این میشه نتیجهش، فسخ معامله. خواهم حالا بقالتی بیر بله. ببینید اگر که یک مالی در زمان خیار تلف شد، شهید اول اینجوری میفرمایید، میگه که این مال که در زمان خیار تلف شد باید مثل یا قیمتش رو با یه بپردازه. این یعنی چی؟ این یعنی این که فرمایش آقا ایشون میفرماید باید معامله ای باشد تا این که بخواد چیزی رو بپردازه. وقتی بایع ضامنه، این که تلف شد خب باید چه کار کنه؟ مثلشو بده یا قیمتشو بده. این نظر شهید اول میشه. اما درستش اینه که وقتی که مال تلف میشود، آنمای قبل از تلف، یه ثانیه قبل از این که تلف بشه، خود به خود معامله فسخ میشه. وقتی که معامله فسخ شد، مال میشود مال بایع. وقتی که شد مال بایع، حالا تلف میشه مال بایع. تلف شده، بایع مال خودش از دست داده. این یعنی انفساخ معامله. پس وقتی که میگیم بایع ضامن است، این عبارتون اخرایی اینه که یعنی معامله باطله، معامله تلف شد، معامله از بین رفت یا انحلال عقد. اما حالا دلیل این حرف به چه دلیل مشهور، یا اینکه حالا بعضی اصلا به جای مشهور گفتن اجماع، اجماع داریم بر این که در ما نحن فیه زمان به مثل و قیمت نیست، بلکه زمان به معنی فسخ معامله است، انفساخ معامله است. دلیلش دو چیزه. اولا اگر مال قبل از قبض تلف می شد، تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی، همون مثال قوری که مثال می زدم، بایع قبل از این که مبیع و تحویل بده، مبیع از بین رفت. اینجا که همه می گویند بایع ضامنه، یعنی چی؟ بایع قوری فروخته به مشتری، مال مال مشتریه، اگر افتاد شکست بایع ضامنه. یعنی چی بایع ضامنه؟ یعنی این که معامله فسخ میشه، مال میشه مال بایع، بعد مال بایع افتاد شکست، بایع ضرر کرده، معامله فسخ میشه، عین ثمن رو باید به مشتری برگردونه، نه مثل قیمتشون، خود اون پولی که گرفته عین همونو باید پس بده. پس اگر مال قبل از قبض تلف می شد، ضامن بودن بایع یعنی انفساخ عقد. حالا که بحث ما مال بعد القبض و در زمان خیاره، میگیم اگر که مبیع بعد القبض تلف شد ولی در زمان خیار بود، ظاهرا اینه که این یه زمانه نه دو تا زمان. بایع قبلا ضامن بود، چه جوری ضامن بود؟ همون جوری هنوزم ضامنه. قبلا ضامن بودن بایع معنیش این بود که معامله فسخ میشه، الانم که بعد القبض بایع ضامنه یعنی معامله فسخ می شود. پس دلیل مسئله این می شود، ظاهر آن است که یک نوع زمان داریم نه دو نوع زمان. به عبارت دیگه شارع اومده بگه که اون ضامن بودن قبل القبض ادامه دارد تا زمان خیار. ضامن بودن قبل القبض یعنی انفساخ معامله، باطل شدن معامله، الانم به همون معناست. این یک دلیل. آن مای قبل تلف، یعنی همین که بله نماعات تا حال مال مشتریه، اما از بله چرا نه نه یک م... چرا نه نه هیچ مشکل بله 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 چرا نمیشه بله 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 نه اینا همه رو میپذیم هیچ مشکل نیست. ببینید یه کسی حیوانی رو فروخ به مشتری، مشتری هم حیوان رو تحویل گرفت، تو این سه روز این حیوان بچه دار شد، همین که بچه دار شد حیوان مرد، خسارت حیوان به کی میخوره؟ گفتیم به بایه، و معامله فسخ میشه. معامله که فسخ میشه یعنی مشتری میگه عین پولی که بهت داده به من پس بده، بچه این گوسفندم که مال همین مشتریه، نماع مبیعه. تا الان مشتری مالک مبیع بود، نماعش رو هم مالک. بایه هم پول گرفته بود، خب پول نماع داره یا نداره اون تقصیر خود بایه دیگه. اگر پول تو این سه روز نماعی می داشت مال بایه بود، نماع نداشته که نداشته، اینم پول رو باید پس بده. بله 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 قیمتش رو بله 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 ایب نداره دیگه بله 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 شده بله 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 این دلیل اول. نه اینکه حالا اینجا آیا باید بریم روی مثلا مسما یا مثل، مثل واقعی یا مثل ظاهری، اینا بعدن خواهیم گفت. حالا فعلا همین اینجوری عرض کردم ها که آنمای قبل از اینکه این قوری بیفته بشکنه، یه لحظه قبلش معامله فسخ میشه، قوری میشه مال بایه، مال بایه افتاد شکست، بایه هم ضرر کرده دیگه، مشتری هم میگه چون معامله فسخ شده پس پول منو بده. دلیل دومم اینه که توی روایات معمولا اینجوری بودم میفرمود که نه 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 استصحاب نبودم، گفتم یک زمان است قبل و بعد. دلیل دوم اینه که تو روایات میفرمود که من مال بایعهی، مثلا حدیث اینجوری بود، سوال میکرد که اگر مبیع تلف شد یا حدیثی یا حدثی پیش اومد خسارت به کی میخوره؟ امام علیه السلام فرمود من مال بایعهی. این که میفرماید من مال بایعهی یا مثلا من مال مالکه، این مال او، این معنیش اینه که قوری اگر مال مشتریه و افتاد شکست، پس این من مال مشتری نیست، من مال بایع نیست، چون فرض اینه که قوری رو فروخته. وقتی میگن من مال بایع که بایعی که این مالو فروخته، معامله فسخ بشه دوباره بشه مال خود بایه، بایه که الان اینو فروخ که قوری نداره، کی قوری دارد؟ وقتی که فسخ بشه. وقتی فسخ بشه میگن مال شما افتاد شکست. این که حدیث میفرماید من مال بایهی، این من مال بایهی وقتی قابل تصوره که معامله فسخ بشه، به الا اصلا بایه مال نداشته که بگوییم فسخ شد. خب روایت رو پس چه جوری من معنا کنم؟ روایت که میفرمایید من مال بایعهی، من مال بایعهی رو چه جوری معنا کنم که یه مالی مال مشتری است، مال مشتری تلف شد، بگم که بایع ضامنشه؟ یعنی چی؟ حدیث میگه من مال بایع، بایع هم که مالی نداشت، در صورتی مال داره که فسخ شده باشه. سازگار هست. بله، این تا اینجا نکته اول. نکته دوم اینه که بله بله آره آره خب همین باطل میشه، یعنی همون فسخ. این فسخ با انحلال یک. مطلب دوم اینه که ما دو تا قاعده داریم. یه قاعده میگوید که تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی، تلف قبل القبض خسارت به بایع میخوره، یعنی معامله باطل میشه. قاعده دوم اینه که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. این دو تا قاعده نسبتشون عموم خصوص من وجهه، یک ماده اجتماع دارن و دو ماده افتراق. ماده های افتراق که بحثی نداره، اون که واضحه. ماده اجتماع اینه که اگر یک چیزی را بایع فروخ به مشتری و هنوز قبض و اقباض نشده، قبض و اقباض نشده و الان هم فرض کنید بایع خیار داره، مشتری خیار نداره، برعکس بایع خیار دارد، مشتری خیار ندارد. حالا اگر مال تلف شد، قاعده اول میگه که کی ضامنه؟ تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، میگه بایع ضامنه. قاعده دوم میگه کی ضامنه؟ مشتری. چون که تلف مبیع در زمان خیار به عهده کسی که خیار ندارد، یعنی مشتری خیار نداره، مشتری ضامنه. خب الان اینجا باید چه کار کنیم؟ دو تا قاعده داریم، یک قاعده میگه بایع ضامنه، یک قاعده میگوید که مشتری ضامنه. درستش که اینه که بگیم قاعده دومی اصلا جاری نیست، این درستش اینه، ولی حالا فرض کنید کسی میخواد بگه قاعده دومی جاریه، قاعده اولی هم جاریه، تعارض میکنند. اگر کسی بگه که اینها دوتاشون جاریند و تعارض میکنند، سید یزدی تو حاشیه مکاسب علت این که میگم قاعده دوم جاری نیست این بود که روزهای قبل میگفتم قاعده دومی ها خود قاعده خلاف قاعده است و روایت این رو که اثبات کرده، فرض روایت اینه که مشتری خیار داره نه بایع. حالا این که مرز کردم عکسش رو عرض کرده بودم، گفتم که بایع خیار داره نه مشتری، این خلاف فرض روایته، بلزا میگم اصلا قاعده درست نیست. بله چون بله خلاف قاعده است. ولی حالا فرض کنید کسی که میگه هر دو تا قاعده جاری میشود، سید یزدی تو حاشیه مکاسب جلد 3 صفحه 489 بله اینجا ایشو فرموده که فل اقوا ترجیح و قاعدت تلف قبل القبض. سید میفرماید که اون قاعده اول ترجیح داره بر قاعده دوم. دلیلشون هم اینه که و ذالک لقوت دلیلها علی دلیل هذه القاعده، گفته مدرک قاعده تلف قبل القبض قوی تر است از مدرک قاعده التلف فی زمن الخیار. یعنی ما دو تا قاعده داریم، این قاعده ها خودشون دلیلشون روایاته، روایاتی که اون قاعده اولی رو اثبات میکنه ترجیح دارن بر روایاتی که قاعده دوم رو اثبات میکنه. بله خب پس چه کنیم؟ الان عرض میکنم، ایشون میفرمید که اینجا نوبت به تعارض نمیرسه. حالا عرض میکنم، بین سید یزدی میفرمید که دلیل قاعده اولی روایت عقبت ابن خالده و روایت عقبت ابن خالد اقواس از ظهور روایت عبدالله ابن سنان، بلیزا اون بر این مقدمه. فرمایش حاجای آمری اینه که میفرماید که در باب تعارض ملاک اینه که دو تا روایت حجت باشن، اگر که حجت بودند دیگه این چیزا ملاک نیست، مگر اینکه خود قاعده یکیش اقوا باشه. جواب فرمایش ایشون هم اینه که در باب تعارض میگفتند که اول باید دو تا دلیل متکافئ باشند و اگر که یکی از دو دلیل ازهر بود، مثلا اگر یه دلیل نس بود یکی ظاهر، نس مقدمه، اگر دو تا دلیل هر دو ظاهرن ولی یکی ازهره و یکی ظاهره، ازهر بر ظاهر مقدمه و روایت عقبت ابن خالد ازهر است، بنابراین اون میشه مقدم. این فرمایش سید یزدی. نه حالا ظهور و ازهر بودن اینا حرفای استیادیه، استیادی معنیش اینه که ذوقیه، چون اینه که ملاک و ضابطه که نداره. من میگم این دلیل ظاهره، در اینه شما فرمایید نه در این ظاهر نیست، اینا طبق سلیقه و ذوق افراد این که از عرف چی میفهمن. بله نه ایشون میفرمایید که اصلا تعارض نمیشه به خاطر اینکه اون قبل القبض، این بعد القبض، قاعده دومی بعد القبض نیست، قاعده دومی اینه ها التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، التلف فی زمن الخیار سبا اون کان قبل القبض و بعد القبض، بلیزا درسته که تعارض بشه. ولیکن جواب فرمایش سید اینه که اگر که دو تا دلیل حجت باشند، اقوا بودن سند هیچ وقت که دلیل نمیشه. مثلا یک حدیثی موثقه بود یه حدیثی صحیحه، اینجا که نمیشه بگیم صحیحه بر موثقه مقدمه، همین که دو تا دلیل حجتند با هم تعارض میکنند و تساقط میکنند. اگر حالا دو تا دلیل هر دو حجت بود اما تو ظهور یکی ظاهر بود یکی ازهر، اگر ظهور یک دلیل ظهور دیگری رو از بین ببره، باز اینجا مشکلی نیست، اون که ظاهره مقدمه. اما اگر که هر دو ظهور دارن، اما یکی ظهورش اقواست یکی غیر اقوا، مثلا حال به عنوان مثال اگر دو تا دلیل داریم، یکی به منطوق دلالت میکنه یکی به مفهوم، یکی منطوقه یکی مفهومه، منطوق اظهر است از مفهوم که ظاهره، اینجا باز هر دو دلیل تعارض میکنند و تساقط میکنند. به عبارت دیگه اقوا بودن یک دلیل، چه اقوا بودن سندی چه اقوا بودن دلالت، اینا هیچ کدام مرجح نیست. بنابراین باید گفت که تعارض میکنند و تساقط میکنند. قبلنم اینو من چند بار عرض کرده بودم، گفته بودم که اصلا در باب تعارض که میگن دو روایت تعارض میکنه تساقط میکنه، این یعنی عموم خصه من وجه، اصلا باب تعارض یعنی عموم خصه من وجه. باب تباین که ما نداریم، یا نمیدونم عموم خصه مطلق که تعارض نیست. پس اینجا همون میشه مصداق روشن باب تعارض و جای تساقطه. ولیکن با توجه به این که روایت عبدالله ابن سنان خلاف قاعده است، چون خلاف قاعده است قدر متیقنش رو باید بگیریم. نتیجه قدر متیقنم اینه که اصلا در اینجا قاعده دومی جاری نیست، نه اینکه قاعده دوم جاری هست و تعارض میکنند و تساقط میکنند. نه اونجا هم میشه دارم تو مانه هنوفی، نه چون تو مانه هنوفی اگر یاد تو باشه همون اولین جلسه که این بحث رو مطرح کردم، رفتم کتاب مغنی ابن قدامه رو آوردم خوندم و دیدی که اونجا مالک و ابو حنیفه با هم اختلاف داشتن. خب بله، به مبنای سید باید بگوییم که اینجا جای تعارض دو تا قاعده است و تساقطه، این به مبنای سید. اما درستش این بود که عرض کردم اینجا جای تعارض نیست، یک قاعده بر قاعده دیگر ورود داره. قاعده اولی میگوید که تلف مبیع قبل القبض، یعنی چی؟ یعنی این که معامله فسخ میشه. قاعده اولی اینو میگه دیگه، فسخ. قاعده دوم که میگوید التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، معنیش اینه که ما یه عقدی داریم، تو این عقدی که داریم و یکی خیار داره یکی خیار نداره کی زامنه؟ این که نمیشه تعارض، این که تساقط نیست. قاعده اولی میگه که تلف قبل القبض یعنی معامله باطل شد، یعنی معامله‌ای نداریم. قاعده دومی میگوید بیع داریم، معامله داریم و یکی خیار داره یکی نداره، این که تعارض دیگه نیست، این میشه جای ورود. به هر حال قاعده اول بر قاعده دوم وارده. مطلب بعدی اینه که آیا این قاعده یه التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له در سمن یا مسمن شخصی جاری میشه، یا اعم از شخصی و کلی؟ اگر که کسی کلی فروخت، مثلا فرض کنید که یه حیوانی رو با این اوصاف فروخت به شما، بعد اومد یه حیوانی رو حالا تحویل داد، بعد این حیوان در 3 روز مرد. اینجا باید همون قاعده رو جاری کنیم، بگیم که تلفه در زمان خیار مملا خیار الله، یا اینکه باید بگیم که اینجا جای انفساخ معامله نیست، عقد صحیحه، فقط مشتری حق تبدیل داره، حق تعویض قبض داره. بینی حال مثال باب خیار عیب را عرض بکنم، یا مثلا خیار غبن. در باب خیار عیب، اگر یک کسی این تخم مرغ را خرید و بعد این معیوب بود، حالا اگر که کلش معیوبه که میگیم معامله باطله، اگر بعضیاش درسته سالمه بعضیاش معیوبه میگیم خیار فسخ دارید. خب خیار فسخ داره یعنی چی؟ یعنی که میتونه معامله رو فسخ بکنه، میتونه دم فسخ نکنه، عرش بگیره. ولی اگر که کلی فروخت، یعنی یک کسی اینجوری گفتم، گفت 1 کیلو تخم مرغ میخرم، نه این 1 کیلو، 1 کیلو کلی، بعدن با یه حالا یه چند تا تخم مرغ داد، گفت بفرمایی اون 1 کیلو، این رفتید که این تخم مرغ خرابند، اینجا نمیتونه معامله رو باطل کنه، فسخ کنه. مشتری حق فسخ ندارد، فقط مشتری حق ابدال داره، میتونه بگه اینا رو میدم، یک کیلو تخم مرغ دیگه بهم بده. در مواقعی که بیع کلیست و بعد یه فردی از افراد اون کلی را به مشتری تحویل میدن، قبض میدهند، اگر مشتری خیار داره، خیارش به معنی حق ابداله، نه خیار یعنی فسخ معامله. معامله رو نمیتونه فسخ کنه، فقط میتونه بگه اینی که گرفتم اینو نمیخوام، یکی دیگه بده. به عبارت دیگر در باب خیار عیب، وقتی مبیع کلیست معامله باطل نمیشود به هیچ صورتی، معامله سر جاشه. فردی که قبض شده قابل تبدیله. ما نهنفی هم اینجوریه، اگر کسی کلی چیزی رو فروخت، نه شخص را، یه کلی فروخت، بعد یه فردی رو تحویل داد به مشتری، در زمان خیار این فرد تلف شد. بایع ضامنه یعنی چی؟ یعنی اینکه این فرد رو برداره یه فرد دیگه بدهد. اون قاعده که میگفت که التلف و فی زمن الخیار، اینو ما معنا میکردیم به انفساخ، اما اینجا نمیگم انفساخ ها، اینجا میگویم که ابدال فرد. اون که اول بحث گفتم آخر بحث یه معنای دیگری برای زمان آخر بحث خواهیم گفت، اینها یه الان شد یه معنای جدیدی برای زمان. یعنی گاهی زمان به معنی انفساخه، گاهی زمان به معنی ضامن مثل و قیمته که اول بحث گفتم، این سومیش، گاهی زمان به معنی ابدال فرد، این فردی که گرفته میگیره یه فرد دیگه میده، تبدیل کردن. خب اگر که ابدال فرد بود پس معامله ابطال نمیشود، بایع ضامنه ها، اما ضامن بودن نسبت به تبدیل فرد، نه بایع ضامن است به معنی انفساخ معامله. صلی الله علی محمد و آله. داره این مثل نمیگند، مثل اونجاییه که عقد رو این واقع شده، اینجا عقد رو این فرد واقع نشده، عقد روی کلیه، کلی هم سر جاش هست، هیچ تغییر نمیکنه، فقط کلی یه وقت در ضمن اون فرد، حالا کلی در ضمن یه فرد دیگه. متشکرم.